عمان، بحرین، قطر، اردن، جاهای مختلف، کشورهای مختلف. خیلی برای خودم جالب بود که همه یک پارچه حامی قطر بودن، همشون حق دارن، حق دارن حامی قطر باشن. انتخابشون همونطوری که ما دوست داشتیم تاجیکستان بره بالا، حامی تاجیکستان بودیم مقابل تیمای اونا. ولی خب خیلی جو بزرگی براشون درست شده بود برای به نفع قطر. خب دیدی که کورترین نقطه استادیوم رو هم به ما دادن. من دیشب ایرانیای زیادی رو میدیدم که واقعا گریه می‌کردن از اینکه از ایران اومده بودن، دوست داشتن بلیط داشته باشن، به دست نمی‌آوردن، 1000 تا بیشتر نبود و مسائلی از این دست. به نظرم قطر یه کوچولو هم سوء استفاده کرد از شرایط. واقعا تا قبل از بازی ایران خیلی خوب برگزار کرد. هیچ من واقعا به عدالتم بود هیچ نقطه ضعفی ازشون ندیده بودم، ولی تو این بازی اومدن 1000 تا به ما دادن و بعدش هم خودشون بلافاصله همه بلیط‌ها رو خریداری کردن و هواداری خودشون رو آوردن و شرایط هم استفاده کردن به هر حال. ولی به قول سردار اصلا نباید به این چیزا فکر کنیم، در نهایت ما نتونستیم کاری از پیش ببریم.
من این سوال از آقای میرزایان پرسیدم، از تو هم میخوام بپرسم. من از
آقای میرزایان به خدمت آقای میرزایان امیر عزیزم سلام میکنم.
آره الان امیر از رادی داره میشنوه آقای میرزایان. بله بله. گفتم که چی شد که ما باختیم؟ گل زود هنگام، تو باد پیروزی برابر ژاپن خوابیدن، تعویضای اشتباه.
واقعا ببین، من وقتی که ایران گل زد گفتم ای خدا چه بد موقع گل زد، نمیدونم چرا. یعنی وقتی ما گل اول دقیقه 7 و 8 زدیم احساس میکردم نمیچسبه بهمون، این آره. گل رو باید ببری دقایق بالاتر بزنی.
آره.
چون یه بیخیالی میاد سراغ ما که
اون خیلی خطرناکه.
من از گل اولمون دقیقه 7 و 8 اصلا خوشحال نشدم واقعا.
آره این حس رو ما هم داشتیم اینجا در تهران. من با حماد خزایی و بچه ها بودیم، واقعا این حس رو داشتیم. و به نظر خودت حالا بعد از بازی، حالا بگو برامون که جو چجوری بود در بین تماشاگرای ایرانی، مصاحبه‌های بازیکنامون، چون امید ابراهیمی هم خدافظی کرد راستی از بازی ملی انگار.
آره امید ابراهیمی هم خدافظی کرد. تماشاگرا که ناراحت بودن خیلی زیاد، طبیعی هم هست. بعدش هم معمولا بعد از بازی ها تحلیل ها خیلی زیاد میشه، یکی میگه آقا
خب نه فکرام صدا
اینجوری بود، یکی میگه آقا دفاع چرا اینجوری، یکی میگه آقا اون یکی چرا اون کارو نکرد، این کارو که از این حرفا خب زیاد زده میشه. آره بعد طبیعی هم هست. و ما بلافاصله توی میکسون که متعدد بازیکن باشیم، بازیکنام کاملا مشخص بود که حالا با هم صحبتی کردن، چون بلافاصله اومدن رو به دوربینای ما وایسادن، تقریبا سرشون پایین بود و معذرت خواهی کردن و گفتن که ما واقعا دوست داشتیم تیمو ببریم فینال، ولی خب به دلایلی نشد و معذرت خواهی کردن. یعنی جو ناراحت کننده ای بود کلا بعد از بازی، که اینم طبیعیه برای همه تیم‌ها، برای همه بخش، همه مدعیان هست شدن دیگه، ژاپن، کره، نمیدونم. و اتفاقا از مهمانان ویژه‌ام آقای دیوید بکام اومده بود، آقای گابریل باتیستوتا اومده. اتفاقا گابریل، آقای باتیستوتا وقتی اومد من سعی کردم ازش بپرسید، یعنی فریاد زدم که ببینم واکنشی نشون میده در مورد اینکه کی میبره، ولی فقط میخندید و علاقه من نبود که به این سوال پاسخ بده. ولی خب دیدن باتیگول میتونه خودش یه اتفاق جالب بود، من به یاد خاطرات گذشته آرژانتین واقعا.
به به، خیلی خوب محمد، خیلی متشکرم ازت از اینکه این چند شب کنار ما بودی. خیلی لذت بردیم از گفتگو باهات. ایشالا که به زودی میایی تهران و تهران میبینیم.
به زودی میبینم بچه.
درود برتا
رشکان جان، متشکرم، خدا نگه،
خدا حافظت. خدمت شما عرض کنم که گفتم در طول گفتگو با آقای میرزاییان هم، یا در طول گفتگو با محمد میرم، حالا اشاره‌ای بهش شد، داور بازی هم قضاوت خوبی داشت. یعنی برخلاف اون جوی که ایجاد شده بود که میگفتن چرا داور باید یک داور عرب زبان باشه، به نظرم قضاوت داور هم قضاوت منصفانه و عادلانه‌ای بود. حالا محمدرضا احمدی تو گزارشش یکی که گفتش که حالا رجوع به داور، خدا کنه که داوری بد نشه و این، اما داوره به نظرم خیلی حرفه‌ای کار خودش رو انجام داد. اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که به هر حال ما فرصت مهم و مناسبی رو برای فینالیست شدن از دست دادیم، در شرایطی که میتونستیم واقعا از این فرصت استفاده کنیم. یک نسل خیلی خوب داشتیم و حالا یه بخش مهمی از این بازیکن‌ها دیگه دوران بازیشون در تیم ملی تمام شده دیگه. الان آقای امید ابراهیمی که خدافظی کرد، حالا احسان آرشفی گفته تا هر زمانی که بخواهن در تیم ملی خواهم بود همچنان، ولی به هر حال بایستی به فکر آینده این تیم باشیم. ما اینجا با بچه‌های شوخی داشتیم می‌کردیم، می‌گفتیم حالا دیگه بریم سراغ همون جملات کلیشه‌ای دیگه، از الان به فکر 4 سال دیگه باشیم، از الان تیم امیدو دریابیم. ولی واقعا اتفاقی که افتاد این بود که این نرسیدنه به فینال دیگه داره شد 5 دهه دیگه و این فرصت تاریخ سازی رو که یک فرصت خیلی خوب بود متاسفانه بچه‌ها از دست دادن. اما در این حال به هر حال تیممون زحمتش رو هم کشید، یعنی بچه‌ها شاید خیلی اصلا صادقانه بگیم دیگه این آخرای برنامه رو دیگه خیلی اصلا منتظر بودن که ما جلو ژاپن ببازیم و حذف بشیم، ولی بچه ها واقعا با یک غیرت مثال زدنی ژاپن رو بردن. تو این بازی هم اشتباهات فردی داشتیم، واقعا واقعیتیه و نمیشه انکارش کرد. اشتباهات هم جزی از فوتباله، اصلا تا اشتباه نباشه تو فوتبال گلی به ثمر نمیرسه. به هر حال روز روز خوب قطریا بود، روز روز ما نبود، میتونست این اتفاق طور دیگه ای بیفته و میتونست امروز اتفاق دیگه ای بیفته که به هر حال نشد دیگه. ولی به هر حال بایستی از این شکست ها درس بگیریم، همون جمله های کلیشه‌ای که شاید خیلی حال نکنید شماها باهاش، ولی باید از این شکست ها درس بگیریم، بایستی ساختار فوتبالیمون رو درست بکنیم، بایستی امکاناتمون رو درست بکنیم. خوبه یه بار دیگه یادآوری کنیم به مسئولین فوتبال کشورمون، آقا یه 4 تا ورزشگاه خوب دیگه حق ما هست داشته باشیم دیگه، یه وی ای آر حقمون هست داشته باشیم دیگه، اگه اینا رو بتونیم درست بکنیم به فوتبال پایه‌مون برسیم و بریم ان شاءالله رو به جلو. و شک نکنید که آینده میتونه اتفاقات خوب و روزهای خوب برای ما با خودش به همراه بیاره. خیلی متشکرم که در این مدت حالا جام رو شنیدین. تشکر میکنم از همه همکارانی که در حالا جام در این مجموعه چند قسمتی که ما بودن، از مدیر محترم رادیو تهران آقای دکتر سهراگرد، مدیرت محترم گروه ورزش آقای مهران خان رهبر حقیقت، تهیه‌کنندمون مهدی مجنونی عزیز، دو شب امیر بنی هاشمی عزیز کنار ما بود، صدا بردارای خوبمون آقای عالی قدر، آقای صادق میرزایی، آقای مهدوی، آقای سعید خلیل نژاد عزیز، هماهنگی سرکار خانم الهه واحدی، جناب آقای مهندس امیر میرزایان عزیز کارشناسمون، آقای علیرضا محمدپور آیتم سازمون، پارسا بسیجی، محمد رضا احمدی لر، خانم سنا ولی نژاد و حسین باقرشاهی و همه بچه هایی که با ما همراه بودن، آها محمد میر عزیز که کنار ما بودن، بچه ها در نودال و پخش و نمیدونم رفقا در ترابری و همه کسانی که دست به دست هم دارن که ما بتونیم این تجربه رو با شما باشیم و به اشتراک بذاریم. و شب اکثر شبا دیگه شادی کردیم بعد از برد تیم ملی دیگه، حالا خود امشب فقط ناراحت بودیم از باخت. به هر حال برای همه مردم عزیز ایران آرزوی پیروزی و سربلندی و شادی های با دوام و ماندگار دارم. تا فرصت همکلامی مجدد شبتون بخیر، خدا نگهدار. پایان حالا جا.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 23:39 و حالا کتاب شب.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام،
امشب پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب لحظه های انقلاب اثر ماندگار محمود گلاب‌دره را تقدیم شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب میکنیم. با این یادآوری که تنظیم رادیویی آن را نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان میکند. دلم شور افتاده، انگار روی تابه داغی نشستم. آرام و قرار ندارم، نگرانم، گیجم. همه همین حالت رو دارند. از پکن گرفته تا مسکو و واشنگتن و لندن و پاریس هیچ کس نمی‌داند و نمی‌تواند حدس بزند که آقا چه خواهد کرد و شاید همین باشد که همه هرچه می‌کنند در عمل 100% اشتباه از آب در می‌آید. این همه تاکتیک‌های جدید، این همه به قول خودشان برگ‌های برنده، این همه ایده‌های بکر غیر قابل پیش‌بینی را این مرد از کجا می‌آورد؟ کسی نمی‌داند. آن وقت یک مش جوجه نشخوار کننده افکار غربی که از صبح تا غروب هزار چهره عوض می‌کنند و با هزار اهل کتاب و لا کتاب هم صحبت و هم نشین می‌شوند، با کمال وقاحت و پررویی سینه جلو می‌دهند و می‌گویند یک مش مردم ریختند توی خیابان و زیر فشار فقر مادی خود به خود هوار می‌کشند. آقا هم آنجا نشسته سر سیری یک چیزایی می‌گوید. برنامه که ندارد، تاکتیک که ندارد، هدف مشخص و حزب مشخصی که ندارد. اصلا کارش اصولی نیست، پایگاه طبقاتیش مشخص نیست، معلوم نیست به کدام بلوک وابسته است. و این حرفا را در روزنامه ها و مصاحبه ها و سر منبر ها و پشت میز خطاب ها در مقابل هزاران مشتاق گول خورده شیفته هم میزنند و شرم هم نمی کنند که حرفای خوب حاصل ده ها سال دوده چراغ خوردن های خمینی کجا و شما نفت خورهای معتاد کجا. این هزار چهره که اگر پیش بیاید و ضرورت ایجاب کند حرف و عمل و گفته دو ثانیه قبلشان را نفی میکنند و فراموش میکنند و توجیه میکنند، همگی گیج شدند. توی سخنرانی ها سر این که اول من باشم و آنجا من باشم و اینجا تو نباش، چرا مصاحبه من چاپ نشد و چرا روز بعد در صفحه دوم چاپ شد و چرا خبر سخنرانی من با یکی دو جمله چاپ شد و چرا عکس قدیمی من باز کنج صفحه چاپ شد، چرا از قهر کردن و طرد کردن جلسه سخنرانی من زیاد گفته نشد، چرا از هوچی‌های محل سخنرانی من حرفی زده نشد و چرا شعری که از من چاپ شد تاریخ روزش زیرش ذکر نشد، چرا اسم کسی که شعر به او تقدیم شده بود بالای صفحه با حروف درشت چاپ نشد و از هزار چرا های دیگر حرف میزنند. حتی توی خیابان و سر چهارراه‌ها و دم در خانه‌ها و دم کافه‌های درگل گرفته شده هم با هم بگو مگو میکنند. این شاخهایی که حاصل نظام آریامهری و دست پرورده دوران خفقان دیکتاتوری پهلوی هستند، این اخته‌های توخالی آدم فروش شعر فروش مثل اربابانشان انگوش به دهان ماندند و هاجواد شدند که رهبری خلق از دست ما در رفت و ما که سالها قهرمان و ناجی و نمونه والای یک انسان مبارز مترجم به کمک ناشرها و روزنامه نگاران هزار چهره جلوه کرده بودیم، حالا باید مثل بزگر شاخ شکسته دنبال خلق بدویم و از و جز کنیم. نمونه کامل تبلور یافته این قهرمانان چو و محافل و مجالس کافه‌ای و حزبی و دسته‌ای و قبیله‌ای همین بختیار است که دیدیم. چه رعشه‌ای به جانش افتاده بود، گیر کرده بود. برخلاف دوستان گرمابه و گلستان و حامیان هزار چهرهش، چهره واقعیش در مقابل دوربین تلویزیون رو شده بود، دست پاچه شده بود، اختیار عضلات صورتش از دستش در رفته بود، نگاهش مثل موشی که در قفس افتاده باشد هر لحظه به سمتی دوخته می شد، بال بال می زد، هی پایش را می گذاشت روی آن پایش و باز بر می داشت، هی وول می خورد، هی روی صندلی جا به جا می شد، آمد عینکش را بزند به چشمش، گذاشت توی جیبش و باز از جیبش در آورد گذاشت روی میز. گیج بود، منگ بود، گنگ بود، دیوانه شده بود. حتی فوش هم داد، ناسزا هم گفت. هی با پشت دست دماغش را مالش داد و به پوست چهره چنگ می زد، حرفای خنده‌دار می زد. می گفت در سینما ها بسته است و این مردم بیکارند، کاری ندارند، آمدن توی خیابان. یک عده هم خوب می خواهند خودی نشان بدن و شانه به شانه بعضی آدم ها راه بروند و پوز بدن. چند روز پیش که گفته بود مردم علیه کسانی که گذاشتند و رفتند یا فرار کردند شعار می دهند. مردم مرا قبول دارند گرچه اسم مرا نمی آورند. فردایش مردم ریختند توی خیابان و هرچه دلشان خواست مستقیم به او گفتند و او با کمال وقاحت و پررویی گفت بگویند، هرچه دلشان می خواهد بگویند، من با این حرفا و این شعارهای خیابانی سنگر را خالی نمی کنم. من تا آخرین قطره خونم مقاومت می کنم. باید دشمنان ایران بدانند آن کسی برنده می شود که 10 دقیقه بیشتر مقاومت کنند و من می ایستم و مقاومت می کنم و گوشم به این حرفا بدکار نیست. درست حرفای شریف امامی و اصحاری را می زد. می گفت اینها همیشه بودند. اینها همانهایی هستند که در آلمان های هیتلر می گفتند. مردم همیشه همینطور هستند. 2 روز دیگر هم می گویند زنده باد بختیار. دلم می خواست تلویزیون را بشکنم. حتی جاسیگاری رو برداشتم ولی پرت نکردم. باز یاد میدان جلالی افتادم که با لباس سپاهی دانش رفته بودم و او همین شعر مرغ طوفانش رو خواند. جان پهلوان تختی هم آن روز بود. عزیز بود. خیلی ها بودند. تختی دیدیم که در اتاق هتل خیابان و تخت جمشید چه گفت. ولی تو ای خائنی که چهره سازشکاریت بعد از 17 سال رو شده، آیا شرم نمی کنی این چنین درباره خلق قضاوت می کنی؟ شاید بعد از 17 روز یا 17 ماه یا 17 سال دیگر چهره واقعی بعضی از این سیاست بازان امروز هم رو شود و باز من اگر باشم چنین حسی داشته باشم. ولی نه آن روز و نه امروز آنهایی که اهل بدبستان و حساب و کتاب و سود و منفعت نبودند و نیستند و نخواهند بود، باز هم حتم در آینده مثل گذشته و مثل امروز و مثل آن روز به دنبال دل عاشق پیشه حقیقت جوی خود می روند و باز هم روسیایی میماند به شما. این بار فرق دارد. حتی یک لحظه هم شک نمی کنم که روزی خمینی چهره عوض کند و پشت کند به مردم و به مشروطه‌اش که رسید تف کند به وسیله و هدف را هم لگدمال کند، مثل خیلی از بزرگان تاریخ که با کمال بیشرمی زدند و تمام پل‌های پشت سرشان را خراب کردند و نشستند روی کرسی بنا شده بر پایه همان پل‌ها و شرم هم نکردند. مثل تو که حالا شرم نمی کنی. اما این خلق خاموش ایرانی امروز بعد از گذشتن از خانه این همه حامیان سنگ به سینه زن به اینجا رسیده که دیگر نباید به حرفا گوش کند. باید مواظب گوینده باشد. باید گوینده را دنبال کند نه حرفش را. بشر امروز رسیده به اینجا که هر کسی میتواند ضبط صوت باشد و جملات و سخنان و خطابه ها را حفظ کند و یک دوره هنرپیشگی هم ببیند و آنچنان ادای سروران راستین تاریخ بشر را درآورد که اگر خود آنها هم بودند میآمدند و مات و مبهوت میماندند. این روزها نمونه این حامیان سنگ به سینه زن را همه جا میبینیم. ولی بشر امروز به کوری چشم تو آدم فروش شعر فروش هزار رنگ دارد آگاه میشود.
از راه حسی هم که شده دارد آگاه می شود و آگاهی این نیست که تو به تمام علوم و فنون واقف باشی. تو همین که در حد و حدود خودت تاریخچه کشورها و رهبرانشان را بدانی و هر روز و هر شب به همین اخبار معمولی گوش بدهی و دقت کنی، می توانی دریابی که چه کسانی چه ادعاهایی داشتند و از چه راههایی رفتند و چه حرفایی زدند و حالا چه کارهایی می کنند و به چه جاهایی می روند و با چه کسانی رابطه دارند. تو در همین حد اگر بدانی و آگاه شوی و این آگاهی خالص را در اختیار بچه‌ات بگذاری، دیگر نه خودت و نه بچه‌ات گول حرف این حامیان دروغ پرداز قهار قرن را نمی‌خوری. به حرف و شعار و هارت و پورت و جیغ و داد و چاکپاره کردن الکی توجهی نمی‌کنی. می‌روی به زندگی کسی که حرف می‌زند دقت می‌کنی و می‌شکافی و دنبال می‌کنی و توی گوشت پنبه میگذاری و حرفایش را نشنیده میگیری و وقتی دیدی و مطمئن شدی و شناختی که گوینده حرفش با عملش و با زندگیش میخواند، آن وقت پنبه را از گوشت در میآوری و عاشقانه قدم در راه میگذاری. حالا چون این خطری بیخ گوشت پرپر میزند، چه کسی میتواند دست این روشن فکر مبارز پر ادعای دروغ پرداز را بخواند؟ آیا آن ارتشی ساده صبوری که عمری در خفقان خاموش نشونه ما کرده و تمام سلولهای خلاق مغزش از کار انداخته شده میتواند دست این روشن فکر ختم سیاستمدار هزار چهره را بخواند؟ آن مردهای از 45 سال به بالا میتوانند قبول کنند که این حامی حشمت و جلال مصدق اگر به قدرت برسد استخوان‌های مصدم را هم از توی آن قلعه در می‌آورد و توی دریا می‌ریزد و قلعه را با قاق یکسان می‌کند و تمام مردم قلعه را هم قلع و قهم می‌کند و احمدآبادی باقی نمی‌گذارد؟ ولی تو اگر بخوای این حقیقت را دریابی، باید بروی به زندگی و خانه و کاشانه او و دوستانش در ورور جماران شمیران مراجعه کنی و خانه دوستش را که حالا تردش هم کرده ببینی و ببینی در طول این سالهایی که مگس در آسمان ایران حق پرواز بدون اجازه نداشت، اینها چگونه پرواز میکردند و کجا بودند و چه کردند و چه شرکتهایی دایر کردند. شب و روز چه می کردن و پول این خانه ها را که در دامنه ورور جماران ساختند از کجا آوردند و چطور آزادانه از همان خیابان نیاوران کنار کاخ و جای دیگر آمده شد می کردند. اگر تو چنین کنی و بخواهی که روزنامه هایی که می خوانی عوض تبلیغات برای دوستان چنین اطلاعاتی به تو بدهند، هیچ وقت گول هیچ سنگ به سینه زنی را نمی خوری، نه امروز و نه فردا. حالا این یکی دستش رو شده، بقیه چی؟ بقیه را که هنوز سر زیر پتو دارند، آیا تو برادر محروم مشتاق مظلوم من میشناسی؟ یاد حرف هگل افتادم که میگوید هر چه در دنیا هست به دو شکل مینماید، حقیقی و مجازی. و حالا کم کم باور میکردم که بعد از قرنها له و لبرده شدن و به لجن کشیده شدن و زیر زور و نفوذ این مجازی ها نابود شدن و خار و ذلیل و زبون به مرده پرستی و خرافات و کثافات و عادات و آنچنانی عادت کردن، چشممان به جمال این حقیقی واقعی روشن شده. شک و دودلی دلم را میچلاند. پیش خودم میگفتم چطور یک نفر میتواند توی این همه گردن کلفت مفتخور حرف مفتزن بر بخورد و همه را پس بزند و جا بیفتد و حرفش را به کرسی بنشاند و پایدار بماند. حالا تو چه توقعی داری از این مردمی که به تربت و زیارت و دیدار یار معتقدند و به رغم مدعیانی که من عشق کنند جمال چهره یوسف باز آمده از کنعانشان حجت موجهشان است؟ دیوانوار و کلام به کلام و مو به مو زندگی و نشست و برخاست و آمد و شدش را دنبال نکنند. آیا نباید به این انسان هزار بعدی که تو یک بعدش را میبینی فکر کرد؟ خب دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. از اینکه طی بازخوانی کتاب لحظه‌های انقلاب اثر خواندنی و ماندنی مرحوم محمود گلاب‌دره‌ای با ما همراه بودید از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی میکنم. امیدوارم از شنیدن این اثر بهره و لذت کافی برده باشید. تا هفته آینده و کتابی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته.